الرحمن الرحيم حبيب المستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین نفع عبادی عنی عن الغفور الرحیم فأن عذابي هو العذاب الأليم. فرمود که ما در زندگی زمینی دشمنی را با شما همخانه کردیم تا از طریق وسوسه های او شما تیز روشانه و هوشیارانه این زندگی را طی کنید و به اون چه که باید دست پیدا کنید دست پیدا کنید. دو سرنوشت هم بیشتر در اختیار و در مقابل شما نیست، یا شیطان را دعوت کنید و به جهنمی که هفت در دارد وارد بشید و یا از شیطان فاصله بگیرید و از طبع و طبیعت برهید و جزء متقین بشوید و ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. حال که متوجه زشتی زندگی جهنمی شدید و متوجه شدید که جهنمیان کسانی هستند که خودشان شروع کننده زشتی هستند و کاهین خودشان گمراهانی هستند که شیطان رو دعوت می کنند و پیروی از شیطان می کنند و به جهنمی وارد می شوند که سراسر فشار است و سختی. و اگر متوجه شدید یک جوری باید خودتون رو از این جهنم برهانی و نجات بدهی، بدانید که مقابله با این شیطان و شیطنت های شیطان همه آوردن به دین انبیا. اساسا سوره هجر از آیه اولش اگر نگاه کنید تا آخر یک کلمه بیشتر نمیخواد بگه، میخواد بگه یک دینی، آیات کتابی و قرآن مبینی که آمده است تا شما رو از همه سختی های دروغین، سختی هایی که اینها ظاهرش زیباست و باطنش سخت است برهانه و معنی زندگی و خلقت الهی رو بتوانید بچشید. این کل معنی رسالت هست برای انسان. بعد می فرماد که این خیر اندیشه انسانی طوریست که بارها از این غفلت می کنند، معنی بودنش را نمی فهمد و لذا با پیامبران مقابله می کند. معنی بودن را اگر نفهمید به خودش وفادار نیست، به اصول خودش پشت پا می زند و لذا مقابله می کند با پیامبران. امروز در جهان هر چه شما مشکل دارید، مشکل بی خدایی و خدا باوری جامعه جهانی نیست، مشکل بی نبوتی است و نبی شدن فیلسوفان مدرن امروزین دنیاست. اینها آمدن به نبوت پشت پا زدن و هر کدامشون یک نبی شدن و این انبیاء دروغین جهان جدید خودشون نتونستن حرفهای خودشون رو حفظ کنن، هر روز یک حرفی زدن و مدرنیسم یا هر روز یک حرفی زدن شد مکتبشون، نفهمیدن که چه بلایی دارن سر خودشون میارن. تجدد طلبی یا مدرنیسم ریشه در بی مکتبی دارن. ملتی که حقیقتی را که از کوه‌ها قدیمی تر است پشت پا زدن، حقیقتی که انبیا آوردن، حرف جدید نبود. لا نفرق بین احد من رسل، حقیقت از کوه‌ها قدیمی تر است. با اولین انسان حقیقت به بشریت عرضه شد. اولین انسان اولین پیامبر است. چرا؟ چون انسان بقاش به این است که با حقیقت‌های آسمانی ارتباط داشته باشد. بشر اول بی نبی شد، نبوت رو نفهمید و انبیای دروغین به نام فیلسوفان مدرنیسم به صحنه آمدند. یک بازار آشفته شد قرن 19 میلادی به نام بازار فیلسوفان متجدد. اون وقت برای این که آبروی خودشون نره، چون هر روز یک حرفی می زدن، یک روز پوزیتیویست اومد، یک روز حلقه وین اومد، یک روز نئو پوزیتیویست ها اومدن، هر روز یه حرف زدن، دیدن که چه کار کنن. خب زیر سوال یعنی چه هر روز یه حرفی بزنی؟ هر روز یه حرف زدن یعنی حرف قبلیمون باطل هست. بعد اومدن اصلا مکتب مدرنیسم شد مکتب اینا. مکتب مدرنیسم یعنی همین که هر روز یه چیز جدیدی بگوییم حقا. مد که میبینید در لباس و در رفتار هر پدیده ای رو پشت پا میزند و پدیده جدیدی را میپذیرد، هر سلیقه ای را پشت پا میزند، هر سلیقه ای را میپذیرد، این ظهور یک اندیشه است. اندیشه اول از اینجا شروع شد که حالا که هیچ چیز پایدار متینی نیست که بهش تکیه کنیم، پس حالا میان چه کار میکنیم؟ هر روز به هر چیزی که یک کسی گفت تکیه میکنیم. یعنی جهان شد جهان اضطراب و تزلزل. نه انشاءالله میرسیم به آیه. درست برعکس جهان بهشتی. بهشت درست مقامش مقام سلام و امن است. سلام و امن مقابل چیز اضطراب و هر روز به کاری. اینها اول منن انبیا رو از صحنه تاریخ بی معنا کردن، همه بلاها سرشون اومد. این بلاها بلاهایی است که باید بکشید ریشش رو به اونجا. یکی از توصیه هایی که من به خواهر و برادر دارم، اگر خواستید این جهان امروز را بفهمید و معنا کنید، اگر میخواید ببینید یعنی چه که فلان روشن فکر این حرفا رو میزنه، یعنی چه که این طرف میاد اینجوری حرف میزنه، بکشید مسئله را به این 300-400 ساله اخیر، که این 300-400 ساله اخیر تاریخ غرب بسیار به شما کمک میکنه تا حالا رو بتونید تفسیر کنید. امروز این که میگن قرآن نجات دهنده است، برای اینکه قرآن یک ستون استوار عمیقی است که هر موج تو خالی بی بوته‌ای را پس می‌زنه. برای اینکه آدم بفهمه این موج تو خالی و بی بوته است، علتش یعنی باید ریشه هاش را ارزیابی کنه، بفهمه که از کجا اومده است. این قربتی، فکر قربتی به قول جامعه شناسا، این اندیشه موزاییکی، موزاییک ها دل که این گلاش و سنگاش ریشه نداره، همطور روبه، یعنی عمیق نمیسی کونی اجنبی به شما میگیم، این بینش های موزاییکی بی ریشه، اینا باید خوب روشن بشه. یک حرف از که همه بلاها را سر قرب برده و ما را هم داره تحت دست قرده، اون بی نبوتی. بعد میگه که انکار آدمیت کرد شیطان. کدوم آدم را؟ آدمی که علم الآدم اسماء کلها. اول آدم اسما رو آموخت، بعد نشان داد، بعد به ملائکه گفتن سجده کنه، همشون سجده کردن، شیطانم که در اون مقام بود سجده کرد. یعنی انکار مقام ارزشی انسان کرد، نه ریشه گوشت و پوست و استخوان انسان. شیطان با مقام ارزشی انسانیت در جنگل، یعنی شیطان دشمنیست کنار شما قسم خورده که بنا دارد نگذارد ارزش های شما ثبت بشه. انکار مقام ارزشی انسان میکنه، یعنی انکار مقام نبوت میکنه، یعنی بینش شیطانی که شما و من را اگر مواظب نباشیم به جهنمی میکشه که ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. این بینش شیطانی، این بینشی است که انکار نبوت میکنه. امروز در دنیا هر چیه هر مفصلش به لطف خدا در اون کتاب، یعنی دریچه‌ای بر بینش، از بینش توحیدی بر تکنولوژی مفصلا بحث. امروز هر یه کلمه که آقا ما برنامه‌ای جز برنامه‌ای که کارشناسان برای اداره جامعه و اداره خودمون میدن نداریم. ما از اون طرف میگیم که اسلام دین همه زندگی، حتی خواب حتی بیداری، اسلام دین همه زندگی. اونها میگن که اسلام دین مسجده، یعنی دو تا بینش هست که رو به رو هم باستاده است. اسلام اگه دین همه زندگی، همه برنامه رو اسلام میده. باورتون نمیاد، خدا میداند اگر که بینش اسلامی در صحنه باشه، شهرسازی اسلامی، پزشکی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، فیزیک اسلامی، اصلا سرارو با اینا فرق میکنه، اصلا تماما وارون است نسبت به اینا. حاصل قضیه این بینش، بینشی که اگر کسی وارد شد در جهانی زندگی کرد که برنامه خدا رو در این جهان نخواست، این انسان در این جهان و در ابدیت در مقام سخت غیر معتدل پر اضطراب قرار میگیره. جهنم ظهور خشم خداست که بر قلب کافر طلوع میکند و تمام وجودش در بر میگیرد. حتما شنیدیم که در روایت داریم که جهنم جهنمی ها را فشار میدن و درش را میبندن و مثل دیگی که به قوله دیرش میاد بالا پایینش میرسی، یعنی اولا فشار، در ثانی زیرانون کردن، اون وقت برعکس بهش که ایچ وقت درش را قفل نمی کنن، درش باده ولی کسی نمیاد ازش بیرون. در روایت داریم در بهش باده، جهنمی ها که اخیرا نمیتونن بیان، بهشتی هم که تو بهشتن نمیخوام برم بیرون. اینجاست که اگر دیدید دیندارانی دارید که میخوان بیدین بشن، بدانید نه دین ندارن، بهش باطن همین دنیاست. اگر در این دنیا احساس سلام و امن نمی کنین، در بهش نیستیم عزیز. و اگر احساس فشار و سختی می کنین، متاسفانه هنوز از جهنم در نیامدید. جهنم و بهش باطن همین دنیاست. مؤمن همین حالا در بهش خودش را حس میکنه، فردا که پرده رفت عقب همه ابعاد بهش را حس میکنه. من نمیخوام بگم وقتی پرده رفت عقب چیز جدیدی نیست، چرا؟ خیلی جدیده، چون تا بدن داریم از اون بهشت معنوی نورانی آخرش محرومیم. اما اینجور هم نیست که هیچ راهی به بهش نباشد. شما اگه در روایت معراجیه ندارید، هر قدمی که الان بردارین در بهش یک خشت نقره یا یک درختی برای خودتون دارید. از پیامبر وقتی داشتن نقل میکردن، پرسیدن که چه کار کنیم که درختای بهشتمان زیاد بشه، چون پیامبر آمدن گفتن که هر کس بهشتی داشت و اشجاری داشت. پیامبر فرمودن ذکر تسبیحات اربع رو که بگید با هر ذکری درختی کاشته میشه در بهشت. اون آقا بیچاره فکر کرد که این راحتیه، گفت که خب پس خیلی به خیلی ما درخت و بهشتایی میکنیم. فرمودن به شرطی که نسوزونی. خانه فاطمه زهرا آتش زدن وقت بهش داشتنه، همین گفت بیچاره. عجبا قشنگ جواب شده، گفت به شرطی که نسوزونی، یعنی تو میسوزونی. خیلی عجیب. به هر صورت تو نام روایت در یه فضای عجیبی هست. در وقت روایت نمیدین حواشی هم نگاه کنید ببینید چه خبر، چه اشاره ها و کنایه های قول معصوم به گوش ما میرسه. به هر صورت بهشت بهشتی که همین حالا شما بسرید بهش. ببینید شما رو هدون الله مجرده دیگه،
یعنی الان روح ما وصل است تا ابدیت به همه عمر عالم. این است که ما نه غافلیم، مشغول کثرات که بشیم غافلیم، اما ان عمق روح وصل است. گاهی اینقدر روحمون آماده که اون نسیم میرسه. بعضی موقع به لطف و کرم خدا عزیزان یه نحوه روحیه بهشتی دارن، در یه نحوه اتصال بهشتن، یه خورده گوش بدن، یه خورده روحشون ها حواسشون رو جمع کنن، میبینن یه نسیمی رسید، یه حال خوشی بهشون رفته. این پرده ها که رفت عقب خیلی این شدید میشه، و نه تنها شدید میشه، صورت پیدا میکنه، حوری پیدا میشه برای انسان به لطف و کرم خدا. حاصل قضیه این که همین حالا میشه احساس بهشتی را که بعدا به لطف و کرم خدا همه میخوان بریم الان داشته باشیم. همینطور گاهی متاسفانه اگه مواظب نباشیم اون زبانه های جهنم گاهی به قلب اون میرسه. هر وقت دیدید حریصی احساس فقر رو چه کنم دارید، بدانید که یک زبانه جهنم به قلبتون رسیده. طوری نیست، تا این دنیا هستیم همینه دیگه، دعوا بین جهنم و بهشت هست تا انشالله حاصل قضیه و برآینده کار مثبت باشه. میفرماد که همینه دنبال این شیطان رفتن، همینه که کار رو به جهنم میکشانه. و عکسش دنبال نبی رفتن، شیطان میخواد برنامه دینی در جامعه نباشه. دنبال نبی رفتن نتیجهش نیست که انسان رو در بهش قرار میده. این بهش یه سری خصوصیت خاصه. اولا متقیان در بهشتن، این جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه را من میخوانم، خیلی جمله عمیقه. میفرمان که متقین که ملکه پرهیز از محرمات الهی در دلشان جایگزین شده، مستقر در بهشت ها و چشم سارهای من رو اولش عنایت دارم. ملکه پرهیز، یه وقت زدم یه بار نامحرم نگاه نمی کنه، یه بار یه کار خیر می کنه، اینه بهش نمیگن متقین. عکسش یه وقت شما یه بار گناه میکنی بعد پشیمون میشی، این هم نیست که شما به این زودی از تقوا دارد. تقوا یعنی این که انسان آهسته آهسته به مرور بعد از 20 سال 30 سال 40 سال جنبندی شخصیتش این باشه که دیگه از میل به طبع و طبیعت آزاده. میل طبع و طبیعت یعنی طبع و طبیعتش در سیطره دین است. دین بهشت است، خود دین بهشت است، باورتون بیاد. این بعض روایت های خوبی داریم ما، توضیح میکنیم برادر آخرهایی که حوصله دارن یه مطالعات عمیقی بکنن، اون بحث معرفت و نفس ولحش رو خدا رحمت کنه مولا صدرا را مفصل راجع به بهشت و جهنم بحثای عمیقی کرده. فرماد که همچی که قیامت شد، من یک مثال همین روایت اتفاق بفرمون، خیلی دقت کنیم. در روایت داریم که همچی که محشر میشه یه مرتبه جهنم میاد، جهنم میاد ازله میکشوندش میاد مثل یک شطور عصبانی. جهنم زنده فریاد میزنه، خشم میکنه، تکه های آتشش میپره اون برون برون، آتش زنده. اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تمام دار آخرت زنده است، در دیوارش زنده است، زمینش زنده است. شیون میزنه اهل جهنم، همه بد و خوب نداره، مؤمن و کافر شیون میزنه. خب گوش کنید به این روایت چقدر حرف میشه. بعد همچی که همه دارن میلرزن، یه مرتبه یه پوششی میاد، مسلمان آرام میشن. این پوشش اسلامه. یعنی چی؟ حالا ببینید رمزای این روایت رو. یعنی اسلام که اومد، مسلمان ها نسبت به خشم جهنم در امنیت میرن، خود اسلام امنیت. حالا به من بگو ببینم کیا میتونن در مقابل این وحشت و شدیت جهنم خودداری کنن؟ اونهایی که تو این دنیا از حرص و غضب، مگه میشه کسی تو این دنیا باشه و حرص و غضب نداشته باشه؟ این آدم نیست. گاهی دوستان جوانان عزیز گاه مثلا خوشحالم که خب الحمدلله بعضمون خوب است، خب منتظر باشیم بعدم داره. یعنی بنده به شما بگم اصلا خوشحال نیستم که بگوی که نه ما هیچ حرص و شهوت و غضبی نداریم، چون یه حتما سراغ دنیا به ادله زیاد قرآنی. مهم اینه که از این درایی، نه این رو نداشته باشید. مهم اینه که در کنترل شما باشد. کسی که تفنگ ندارد نباید خوشحال باشد که کسی را نکشتم. کسی که تفنگ دارد و در کنترل خودش هست باید خوشحال باشد که دوستی را نکشتم. خداوند حتما به شما اسلحه میدهد، ولی نور اسلام رو میده که این اسلحه در کنترل شما باشد، شما رو از سلامت در مقابل غضب و حرص و شهوت خارج نکنه. پس هر کس که دنبال بی حرصی و بی شهوتیست، این اصلا از انسانیت خودش میخواد فرار کنه. هر کس که در حاکمیت حرص شهوت هست، سجده کنه، شکر کنه، الحمدلله، خدایا الحمدلله که این رو دارم، نه آن مورم که بر پایم بمانم، من آن مورم که نه آن مورم که از نیشم بنانم. یعنی اون نیست که موری که من آن که زنبورم که از نیشم ننانم. من زنبورم، نیش دارم، اما نیشم رو نمیزنم به آدم مظلوم. اما موری که نیش ندارن هنر نکردن. در اسلام جمله خوبی خدا رحمت کند امام را، وقتی نماینده پاپ اومدن اینجا، فرمودن که این که شما میگین حضرت عیسی علیه السلام اهل غضب و شهوت نیست، پس یعنی آدم نیست. اگه میشه که حضرت عیسی علیه السلام اهل شهوت و غضب نباشه؟ حتما هست. اینقدر روحش معنوی و نورانیست که نور معنویتش اجازه نمیده شهوت و غضب غلبه بکنن. حاصل قضیه این که در روز قیامت، از این روایت خیلی اسرار توی این روایت ها خوابیدن، ملا صدر را سعی کرده در کتاب جلد نهم اسفار که بیشتر راجع به معاده است اینها را جمع آوری کنه. بقیه بزرگان هم این کار را کردن، ولی ایشون نسبتا موفق بوده است. حاصل قضیه این که جنس قیامت باطن همین دنیاست. باید تو همین دنیا شما خودتون را تا حدی ارزیابی کنید. البته عرض کردم تا حدی بتوانید ارزیابی کنید. محال از کسی در این دنیا حرص و شهوتش رو کنترل نکرده باشد، حرص داشته باشد، شهوت غالب داشته باشد و اون دنیا بهش نصیبش بشه، چه بهشتیست؟ این نمیشه. میفرماد که ان المتقین، جمله علامه مشخص بود، یعنی کسانی که ملکه تقوا دارن. من یه تفسیر دیگه نگاه کردم، اینم نگاه کنید، متقین به معنای کلمه آنها که از پرده طبیعت خارج شده باشن، نه یعنی مرده باشن، یعنی طبیعت برشون حکومت نکنه، شریعت برشون حکومت کنه، یعنی نان خوردنشون هم قدسی بشه. چطوری نان خوردن آدم قدسی میشه؟ یه وقت آدم نان میخورد بر اساس شهوت و حرص، این میشه نان خوردن دنیایی. یه وقت نان میخورد در حکومت شریعت، چهار شب، یک، اولش بسم الله میگه، هر لقمه بسم الله، کوچک میگیره، کم میخوره، خوب میجوه، تمام اینا حرص کشه. دادم در دو بلده زود بخور تمامش کنی دیگه، اینقدر تخته. آدم اولا چک بسم الله بگید، یعنی ترمز بکنه، دو چکار کنه، تکار کوچیک برداره، قاده بزرگ بده زود دخوره ببره دیگه، خب هرس کشه. بعد برا خدای کار ممکنه یک، ممکنه آقای فلان استاد بهداشت هم بگن این کار رو بکنه، این یه قصدی نیست، این میخواد خود بخوره که بیشتر بدنش داشته باشه، این بدن پرست است. علم طب گاهی میخواد خدای به نام بدن به ما بده که ما بدن سالمی داشته باشیم که هی داشته باشیم، این بدن پرستی ما نداریم تو اسلام، ما خدا پرستی داریم. یعنی هر بهداشتی دینی نیست، اما گاهی سلامتی قدسی میشه داشت. پیامبر میخواد سالم بماند تا بنده بماند، فلان ورزشکار میخواد سالم بماند که پهلوان بماند، که بگه مشاهده ببینید چه بدن مهم میدارم. این بدن پرستی، این نفی خدا پرستی. امروز در دنیا ورزشی که امروز هست ورزش دینی نیست، ورزش بدن پرستی. اگه فرصت کردم یه بار مفصلاً بحث می‌کنم. این فرهنگ، فرهنگ دینی نیست، هر چی هم جلو بریم فرهنگ غیر دینی. حالا چه تو کشور جمهوری اسلامی حاکم باشه، چه تو اروپا حاکم باشه، یه وقتی نه میخواد غذا خوردنت را قدسی کنه تا بدنت در مقابل خدا بیشتر متواضع بشه، ترمز میکنی در مقابل حس. بعد باید چی؟ پس اولم کوچیک بگیری لقمه را، در ثانی خوب بجوی. میگه که آقا چون یعنی جلوی بلعیدن یه حس شهوت دیگه، جویدن مقابلش چیه؟ بلعیدن. میگه که خوب بجوی، بعدم میگه خواهد تازه کم بخوری. چهار تا بار، اولا بسم الله، بعد کم خور. تازه قضا را از اول محدودش رو مشخص کنیم، ما چرا باید بخوری؟ یعنی حد قضا رو مشخص کنیم، این دوتا. بعدش هم خوب بجوی، در ثانی تکه ها هم کوچیک بگیر. میگه همه شناش دستور نیست. یکی هم بگه آقا این حرفا که استاد بهداشتن قبلا اسلام زده. نه خیر آقا، اصلا اینا که استاد بهداشتن اسلام نداره، اسلام اصلا یه چیز دیگه میخواه بگه. اون چه که اسلام میگه هیچ ربطی بین اونا اسلام اینا رو میگه که آدم بسازن، اینا رو میگن که حیوان قوی تربیت کنن. حیوان مؤدب کجا؟ انسان مسلمان کجا؟ اصلا ما زیر بنای حرفمون با تمدن غرب فرق داره. در تمدن غرب همه این کارا رو که بکنی در بهشت نمیره. بهداشت امروز جهانی شما رو بهشتی نمیکنه. اما تقوایی که مقابلش حرص کشید شما رو بهشتی میکنه. از میکنم چون من گاهی حرفا رو بدون مقدمه میگم، بعضی از عزیزان ممکنه تصور کنن که ما حالا کلمون داغ شده است داریم شعار میدیم. باشه، در صورت یه بار فرصت میشه مقدمات چه میگیم، بلکه از این سوء زن تغییر کنه اندیشه های وزن. من تحت تاثیر آیه 45 هم میخوام بگم که متقی نانی اینجوری. متقی یعنی کسی که طبیعتش رو لگدمال کرده باشه، زیر پا گذاشته باشه. خب ممکنه بگم من مایوسم نشد است. نه آقا مایوس نباش، این به مرور میشه. هی حمله می کند حوض، هی شما کنترل کنید. شما اصلا مایوس نشید از این که گاهی از دست دود در می رد. مایوس بشید از این که اگه گاهی دست دود نیست، همین که می گاهی دست شما هنوز حرص و حوض، امیدوار باشید که این کنترل ادامه دارد. وقت آدم هرچه جلو بره هی تقویت می شد این کنترلش. بعد این متقی در کجا؟ نمیدونم می خواهی یا نمی خواهی جنات کجاست آقا؟ اگه نه این که یعنی چون خود آیه بعدی معنا کرده، ما نمیدونیم جنات کجاست، هیچی هم نمیگیم. فقط میگه جلسی جنات و آنی در سوره انبیا و سوره حد ظاهرن ما جنات معنی کردیم، اونجا نسبتا مفصل معنی کردیم. در سوره دهر یا سوره انسانم مفصلا راجع به بهش صحبت کردیم که این چشمه ها چیه، این حریرا چیه، استبرق چیه، کاس شراب چیه. در سوره واقعا یه مختصری بحث کرده. حداقل من برای شما مختصر بگم جنات صورت اعمال صالح است، عیون صورت عقاید صالح است، عقیده به شکل آب گوارا بر بهش جاری میشه. خب اگه دقت کردید زیر بنای عمل صالح چیه؟ میگه تحت حل انها. بعضیا بکردن که خدا حواسش پرت بوده است، که خدا آقا مگه میشه آب زیر درخت باشه؟ قربونت برم باید پهلو درخت باشه. نه بابا، حواس تو پرت هست. زیر چشمه ای که زیر درخت ها مگه همون عقیده ای نیست که زیر بنای عمل است؟ درخت در بخش صورت عمل شما، عقیده چیه؟ زیر بنا، زیر بنا یعنی عقیده ها پایه اعمال است. پس شما در بهشت زندگی دونم میبینی، صورت زندگی ما، عمل ما به شکل اشجار است. نه از این اشجار، از جان ریشه گرفته است. گفتنش آسون نیست، چه برسه فهمش. حالا یه همچیزی، حالا چه کار ازش میاد؟ حالا اینه نمیفهمیم، اینه نمیرسیم بحث کنیم. آیه بعدی که کمک میکنه ادخلوها، وارد این بهشت بشیم. که این بهشت چی توش بود؟ جنات بود. جنات یعنی اینقدر درخته که پوشیده از زمینش دیگه، اینا میگن جنات. و چشمه هم داره. میفرماد که ای مؤمنین، ای متقین، ای کسانی که بر این طبیعت دون غلبه کرده، ادخلوها با دو تا صفت رزقنی الله و رزقن، ادخلوها به سلام آمنی، وارد بهش بشین با سلامت. سلامت رو ببینید معنی چطور بزرگان کردن. سلامت از هیئت‌های جسدانی و امراض قلبی مانع وصول قرب الهی. حالا برگردیم به خودمون. شما الان تو این دنیا مشکل داشتید. الان نمی‌خوام نماز مغرب و عشا بخونم. من همون که داشتم نماز مغرب و عشا می‌خوندم با خودم درد سر داشتم. هر چی به این دل می‌گفتیم برو بالا نمی‌رم که دست منو معنیش هم می‌فهمیدم. حرفم نبودم اما خود دل که نمی‌رفت بالا. بالا رفتن دل یعنی موانع اتصال به حق کم بشه. اگه موانع کم بشه وقت اون چشمه و نسیم گوارای الهی را آدم حس میکنه. دیدیم گاهی یه الله اکبر میگی تمام روحت بشاش میشه، اشک در میان. این وقتیه که موانع نیست، یعنی شیاطین نمیزنن، حوث ها، قفلت ها، حب دنیا ها پاک شدن. چرا پاک شدن؟ خدا لطف کرده است، شفاعت اهل بیت اومده است وسط، بالاخره کمک بهمون شده. ما که خودمون نمیتونیم کاری بکنیم که. عرضم اینجاست که حالا تو بهش این موانع نیست، میگون خدا بس میشه. آدم به چشمه فیض الهی بس بشه که ایسه آسونی نیست. آبا ما اگه بدانیم امروز چه اسارت هایی داریم وقت میفهمیم که بهش چه جاییه. شما همه از اون دلتون میخواد بهشتی بشید، مزدش همین دنیا همه چشیدی. شما نمیخواید که چه کنم ها، اضطراب ها، فشار ها نباشه. شما امنه نمیخواید که هرس بدون فشار نیاره، نمیخواید که از دست این غضب راحت بشید، نمیخواید از دست حسد و کینه راحت بشید. خب میخواد، پس باید وارد بهش بشید. بهش مقامی است که آدم از دست اینا راحت شد. چطوری؟ حالا یا قیامت؟ حالا با قیامت. اگه گفت بهش ده بهشون میده، نگفت که فقط در قیامت، گفت ما اینا رو وارد بهش میکنیم. وارد بهش کردن شروعش این دنیا. پس به سلامه آمنینم من نگاه کردم که خونم براتون می‌فرماد که از آفات عالم تضاد و تحویل و تحول دنیا. این دنیا می‌دونید که ما عموماً نقشه بر هم می‌کشیم. چرا؟ چون اگه شما خیلی نون داشته باشی من ندارم دیگه، پس یه کاری می‌کنم تو نداشته باشی که من خیلی نون داشته باشم. جنس دنیا اینه. حالا راه چیه؟ اگه دیندار بشی می‌تونی تحمل کنی اون نون داشته باشه، نگرانم نیستی که تو نون نداشته باشی. شما خودتون دقت کنید، مؤمنان واقعی نگران نقشه های بقیه برای خودشون نیستن. حتی صدام نقشه میکشید همه میترسن، امام میفرمون نترسن، هر کاری بتونه بکنه میکرد، کاری دیگه نمیتونه بکنه. امام در مقام امنیت هست، بهش کرد این امنیت بسعت بده میکنه. ما اگر بدانیم ریشه ناامنی هاست که ما رو به کارهای وحشتناک و خطرات و مشکلات میندازه، دنبال بهشتی. ما تا بهش گیرمون نهید همین سامان همین. گاهی دیدین بسیار این تبلیغات شبیه جا عرض کردم، بسیار این تبلیغات از خودمان است که امنیتمون را میخواهیم حفظ کنیم. گاهی دقیقت چلیق نکنه که بگن فلانی که دارید این تفسیر را میگه آدم بی سوادیه کمی تفقه دارم. من تبلیغ خودم بکنم که من با سواد حساب بشم. چرا؟ چون امنیت هم از شما میخوام نه از بهش. وقتی امنیت هم از شما خواستیم، پس باید خواستم یه کاری باید کنم پیش شما امن باشم. وقتی بخوام یه کاری کنم پیش شما امن باشم، هر کاری میکنم. حالا اگه بخوام پیش خدا امن باشم، یعنی تو بهش باشم، فقط تکلیف هم انجام. یه وقت امام رحمت الله علیه میفرما که مردم وظیفه دونه کاری که برای این مردم میکنین مسئولا بگوشه این مردم برسونید که بفهمن شما دلسوز. این خوبه. یعنی یه وقت بگوشن یه کاری که بکنیم که بگوشن آقا ما مهمیم نه اون طرف یا با اونایی که زد. آقا توسعه مهم است نه ارتجا نه زد توسعه ها. آقا با حرکت جوهری با نماز شب که نمیشه جاده سا حسینون. یه وقت یه جریان خودش تبلیغ میکنه تا یه جریان دیگه رو بشکنه، میخواد ثابت کنه که چه آقا تکنوکرات ها مهمتر از آخونده ها.
همینطوره، مطمئن باشید من که دارم میگم گوش گوش بدید. گاهی یه جریان میخواد ثابت کنه که اونایی که بحثای ارزشی یا دینی میکنند اینا فایده نداره، با کارخونه ما اینا میشه مردم را راضی کرد. خدا حفظ کند مقام معظم رهبر. خیلی زودتر از اینا هوشیار بودیشون، به مجلسی ها نوشت که اونهایی که میخواهند توسعه را منهای مسائل ارزشی به وجود بیاورند با الفبای توسعه هم آشنا نیستن. خیلی حرف پختن، خیلی هم هوشیارانه است. حالا دقت کنید بعد این تبلیغات تبلیغ یک اندیشه مقابل یک اندیشه دیگه. اون خطرناک ما که بازی نباید بخوریم که چرا حالا برای که امنیت نداره میترسه که بعدش بگن تو چکاره؟ بگی یکی گفته بود که آقا برای ملت فقط باید کار کرد، باید کار کرد. گفته بودم که خواهد دین اینا چی؟ دیده بود حالا بعد میشه دیگه. گفته بود خب حالا من منظورم بیدینی که نیست که، اما اینقدر مده بود تعریف برای این که بیتونه یه جوری خودش احیا کنه، هی از این برای از اون بر مدرک ثابت کنه کار ازش کار میاد. بابا کسی نمیگه کار ازش کار نمیاد، ولی تو داری میگی که کار ازش کار میاد چی؟ یعنی دین کار نمیاد. این دوتا معنی میده. من گورباچوف هم میگه کار ازش کار میاد، امام ما هم گفت مردم وقت کاره، اما گورباچوف گفت کار ازش کار میاد نه دین، امام ما گفت با دین کار ازش کار میاد، با دین کار ازش کار میاد. عرض من اینجا ساکر مسته ناامنی رو میخواد بکشید بگرده ببینید اینایی که تلاش میکنن خودشون رو تبلیغ کنن که از غافل عقب نمانن چه روزگاری دارن. ندیدید، ندیدید که آگاه آدم تو جهنم طرف ها میبینه هیچ کاری هم نمیشه کرد. شما نگاه کنید بعضی ها شدیدن برای اثبات حقانیت خودشون چقدر خودشون رو به عذاب میکشونن. اینا بهشت رو نچشیدن. میگه میخوای که در امنیت باشی باید متقی باشی، با این چیزا در امنیت قرار نمیگیری. مثلا بخوام آقا به تصمیم نکنه شما که اینجا جلسه یهو برید، حالا اگه بنده مثلا یهو بخوام اگه امنیت ما اینه که شما اینجا جلسه باشید ببین همه مصیبت حال شروع میشه. حالا که چی؟ حالا به کار کنم شما نرید دیگه. چرا؟ چون امنیت ما اینه که شما باشید. حالا چه بکنم؟ باید شروع کنم یه عالی پوستر، حالا رنگیش یا غیر رنگی، رنگی باید باشه دیگه. حالا رنگی هم که اصلا یه اصفهان چاپ نمی کنم، خب خیلی بزرگ بده، بزرگ یا کوچک؟ خب بزرگ، نم که اصفهان چاپ نمی کنم. حالا به تهران پوله این چقدر میشه؟ خیلی بس بکی بدون بده دوبه به اینا. اون آقا زندگیمون بس یک کلمه. حالا یه عکسش بریم آقا به من چی؟ مردم رو میرم الحمدلله میمونم چاپ بریم یک کاش میرم به مان رسیم بعد از نماز مغرب عشا به عبادت شخص خودم. یعنی اگه ما بدیم عکسش کنیم آقا بمونم، ما مجبوریم بیان نمونم. توی یکی از جلسه دعوتم کرده بودن همین جلسه نتورال، اینم آقا یه شرطه، اگه برای جلسه تبلیغ کردی نمیان. همین که شما برای جلسه تبلیغ کنی بنده نظر مسیر اسلام نبود تبلیغ که آقا بیان یا مهم مثل اینا، اینا پدر همه رو درده. شما نهج البلاغه رو مطرح کنی یا نهج البلاغه را خوب مطرح میشه مردم نمیخوان، یا مردم میخوان خوب مطرح نمیشه فرد و جلسه تعدیل میشه دفعه بره. چه قصه؟ شما میدونید که گاهی مردم دینه نمیخوان، گاهی دین خوب گفته نمیشه. خب کدوماش بده؟ یعنی مردم دینه نخوان زور زوره که بیاره بشون پا دین اینه که دینه، یعنی دیگه میدینیه دینه زوری که دین نمیشه. گاهی دینه بعد بیمون هی زور زوره که میخوان با یه کارتون یه فیلم سرش نگرد کنید. ببین گاهی مثلا بگم حالا اگه این سخنرانی رو گوشه اول یه فیلم میزنیم بعد سخنرانی تو حالش میچرخه. خب این چه سخنرانی شما چی کار کردید؟ اینجور نیست آقا. یک احساس ناامنیت امنیتی من بکنم تمام حرکتم خراب میشه. در جهنم بگو خودم رو وارد میکنم یا بهش؟ میخوام امنیت خودم را بدون روش تقوایی حفظ کنم به جهنم بیشتر نزدیک شم. ان المتقین فی جنات و عیون. آدم ها فقط از طریق تقوا به بهش میرن. تقوا هم تمام سیاق آیه میخواد که دینداری زیر بیرق برنامه نبوت و نه دیندانی. دینداری نه، دینداری یه کلاسیک به قول خودمون، یعنی دینداری که نماز مغرب و عشاش سر وقت خونده بشه مثل مؤمنین هم خونده بشه، نه مثل روشن فکرا
دینداری واقعی.
میفرماد که نتیجه چی میشه؟ میگون بفرما
از این آیه بر نمیاد که فقط در قیامت. ببینید میگه ادخلوها به سلام آمنی، وارد این بهش بشی با یک سلامت مطلق و امنیت مطلق. خیلی این دوتا دن آدم آب میدازه.
بعد میفرماد که و نزعنا ما فی صدورهم من قبل
اخوانن علی سرر متقابلین. ما اینا که وارد بهش میشن چند تا کار باشون میکنیم. اولا کینه ها فشارها رو میکنیم ازشون، یعنی گاهی بالاخره آدم یه فشارهایی روشه، یک کدورت هایی داره، گاهی دید دو تا بچه مسلمون هر دو خوبه، هرچی میگون بابا این حساسیت تو زیادیه. من بارها عرض کردم خدا میدونه اگه خدا کمک من و شما بکنه و نوری به قلبمون برسید، این دوگانگی ها و این دو خطی ها به این غلیظی اینا نیست، اینا نیست، اصلا نیست که بعد شما بالاخره شما این بری یا اون بری، اصلا این بری یا اون بری به این غلیظی نیست، اینا ساخته یه ذهن. ولی با این دو درجه مسلمان هر دو خوبم، یه فشارها و گرفتاری های نسبت به هم داره. آنی که وارد بهشت شدن، بهشت اسلام در این دنیا و بهشت ظهور کامل اسلام در اون دنیا، تمام این کینه ها و فشارها برداشت نمیشه. بعد اخوانا، خدا قلب مؤمن را طوری کرده که با مؤمن رفیق باشه، انما المؤمنون اخوان. فطرت ایمانی در بهشت اسلام ظهور میکنه، فطرت ایمانی محبت مؤمن به مؤمن، یعنی کسی که وارد بهشت اسلام شد، یعنی کسی که متقی شد، در این دنیا مقدمتا و در اون دنیا مطلقا در یک محبت کامل نسبت به بقیه است. شما دقت کنید همه دعوا سر این بی‌محبتی است. مثلا رفیق شما عید خونه رو نمیاد، میگه چه؟ میگه این بنده خدا کار داره، شنیده است که شما فلان مشکل دارید. میگه خب اگه برم خونشون ترسم مزاحمش بشم. میمیری با اینکه انتظار داره ولی میدونی مزاحمش میشی، نمیری. خب محبت به تو کرده است نیومده. گاهی دیدید من گاهی به عیالم میگم گاهی چون ما مردم ها دوست داریم نمیریم، دعوتشون نمیشیم، چون میدونی بریم در سر به سرشون میزنیم، نمیشیم. اونا دعوت کردن انشاءالله ثواب کردن، ما هم نمیریم انشاءالله ثواب میکنیم. خب حالا شیطون که نمیذاره که، شیطون میگه ای منه دردانه دمی محلی کرد، شیطون نمیذاره. طرف نیومد از خونه شما چون دیده خونتون تنگه، مهمونادم زیاده، گفتید نمیدیم. اینجا دعوت شکر که ما گره نکنیم. آقا گاهی میدونیم که دعوت میکنیم برای اینکه میترسیم از مردم، بگرد این دعوت نکنیم گره کنن. خب باشه پس ما دعوت میکنیم چون از ترسه، اونا هم دستشون درد نکنه نمیان برای اینکه کمک شما بکنن. گاهی شیطان اینجا میگه نه، این میخواست بده تو آدم نیستی. چی را از بین برد؟ اخوت ایمانی که اون شروع کننده بود شیطان از بین برد. حالا تو بهشی خبرانی اگه کسی متقی شد شیطان پسش بر نمیاد، نمیذاره. میفهمید میفهمی دستش در نکنه، میدونست خونه ما تنگست نیمه. این میشه واقعا نصف این فشارهایی که ما تو این دنیا و مطلقا در جهنم خدای نکرده به جان ما میفته، ریشش همینجا که اخوت ایمانی از بین میره، کینه برادری حاکم میشه. برای همین گفتن به هر قیمتی برادر مؤمنتون رو کینه نداشته باشید تا بهشت واردش بشید. باشه بالاخره یه دهی پول سرش ما حرف میزنم، ولی به انگیزشون نگاه کن. خدا میدونه مسلمان ها بد نیستن با همین. شما مطمئن باشید عموما اینا که با شما بدن اینا با شما بد نیستن. یکی این وسط درش آتش میاره، بگیم شیطان میخواید از این نجات پیدا کنید وارد اسلام بشید، متقی بشید. اصلش ها کجا میبینیم؟ در بهش میبینیم. بعد میفرما تو بهش دیگه چه خبره؟ علا سروره، علا سروره، اینا روی تخت بهشتی هم، نه روی نجس کده دنیا و لجنزار ماده. بالاترم عزیزی میگفت چی؟ میگفت من بالاترم که سر این سای جزی دعوا کنم. دیدین آقا اون بگه منم بگم، این دیگه سرور نیست، این روی تخت ها نگفتم تخته و تخت ها، تخت گذشت، تخت شجاعت، تخت ایثار، تخت صدق، تخت کرامت، همه اینا. خودتون ببینید اگه یکی اومد با شما دعوا کرد، خودتون همسنگ اون گرفتید، شما باش دعوا میکنید دیگه، قل و کینه شروع میشه. چه وقتی خودتون آقا چه من بالاتر از اینم که با این دعوا کنم، فرض چی میخواد بگو من بالاترم. ظهورش روز قیامت چیه؟ در تبر تخت ایمانی نورانی نشستی و جهنمی رو نگاه میکنی و قصه اونا رو تصویدیشون میشدن. نمیدونم شما قصه اونا رو باید داخل یه نقل چون دنیا فرق میکنه با این باید میگه علا سروره، اولا بالا هستند و پایین نیستن، متقابلی، یعنی اولا هم عرضن در ثانی بیهجابن، متقابل همه خوب ارزیابی میکنه، رو در روی همه، حجاب بینشون نیست، واسطه نیست، تازه همسر هم حاکم و محکوم نیستن، یکی رئیس یکی دیگه باشه نیست، مؤمنین در یه همچی بهشتی هست. دیگه چه خصوصیت داره؟ تمام اینا رو خواهر و برادر ها گفته است برای اینکه این دنیا شروع کنیم و اون دنیا نتیجه کاملش رو بگیریم. هر کس بهش را فقط برای اون دنیا میخواد شروع نمی کنه بهش دار. پیامبر شما و ما صلوات الله علیه و آله فرمود الان قیامتی قائم، همین حالا قیامت من قائم، همین حالا در بهشتم. پایین تر از پیامبر فرمودن که من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود. والا این طوریست، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ یعنی یه دید همین حالا وارد یه بهشت ما دون میشن، فردا ظهور کامل داره. دیگه تو بهشت چه خبره؟ لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجون. دو تا مشکل ما این دنیا داریم. اولا سختی هایی به ما میرسه. یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه کینه به ما حمله میکنه، یه مرتبه فقر و حرص به ما حمله میکنه، سختی هایی به ما حمله میکنه. تو بهشت این طور نیست. اگه متقی شدی، بهشتی شدی، اینا دیگه کم میشه. دیگه چی؟ گاهی وضعتون خوبه اما زود در میاد. دقت کردید؟ مثلا حال خوشی دارید، تجربه هم کردی، میدونی خدا چیکار کنه، حالا خوشم زمان خدا میدونم فردا در میاد. یعنی گاهی آدم بدنش میلرزید از این که این حال خوشش نمیمانه، میگه دیگه نگران نباش، تو بهش این خبران دیگه. دائما در یک محتوای معنوی، همین حالا هم اهل تقوا اینطور. شما گاهی دیدین یک حال خوش معنوی، یک میل به مطالعه عمیق دینی، یک عشق به عبادت، یک محبت به مؤمنین درتون ایجاد میشه. کاملا میبینیم دیگه خیلی چیز میان میگن آقا فلانی پای سرت حرف زد، بود دستش در نکنه، نسبی به تو نمیرسه، بسان ضربه نمیخوره، میخوان تو رو از این حالت درارن، کینه مندت کنن. نمیشه، چون در تقوا متقی به این راحتی در نمیاد. دیدیم گاهی یه دیر شیطان مأمور میکنه که ما را از صفای معنوی درارن. شیطان یه دیره مأمور میکنه اما کیا را نمیتونه؟ الا عبادک من همون مخلصی. هر کسی همه کارش برای خدا شد نمیتونه. حالا تو بهش کسی که بهشتی شد به این راحتی در نمیاد تو دنیا، تو قیامت هم که اصلا در نمیاد. حالا تا اینجا که حرف به جایی نرسید، چه کار ما بکنیم؟ چه خاک ما بخرم بکنیم؟ بای اخلاقم شما کمتر بده من بیشتر، یه ناراحت نباش. آیه چهلن نو اگه نبود دادم دق میکن. آیه چهلن نو میگه ناراحت چی؟ نبه عبادی پیغمبر قصه بهشت گفتی برای اینا، یعنی الان بنده و جنابالی چه کار کنیم؟ خدا قول ما هر روز که کشه پی میگفتیم این برام بر ننگانو ایستان هی میریم چه کار کنیم؟ خدا چه کار کنیم؟ خدا هی گناه میکنیم، خدا هی قفلت میکنیم، هی قول میدیم که دیگه نمازمون رو اول وقت کنیم، با حضور قلب بخونیم، غیبت نکنیم، دروغ نشنویم، هیچ جنبه جسد نداشته باشیم، دوباره اون از دستمون دارن. میگه پیامبر نبه به عبادی، اگه نگفته بود عبادی ما چیکار میکردیم؟ خب اول گفته است که به نظر نبه عبادی
خبر بده بنده های من، یعنی گناهکارا یا گناه نکارا را، چون گفت میخوام استغفار کنم، یعنی گناهکار را خوب دقت کن، خبر بده بنده های من امنی انا غفور الرحیم، بی خبر برسان به بنده هایم که حتما مطمئن باشید من حتما غفورم میبخشم. حالا فعلا غفورش نگرده، پس اولا کیا را میبخشد؟ بی گناه ها را یا با گناه ها را؟ با گناه ها را. پس قبلش هم گفته چی؟ بنده ها ما بگو، یعنی بعد بنده های گناهکار را داده گفته بنده، نگفته سیاقی ها را. پس این یه دلگرد دستان گفته است که خبر بده که من همین گناه ها را میبخشم. حالا دوباره که گناه کنین، حالا بنده یا بنده نیستید؟ بازم بنده اید. دوباره بگو عذر میخوام، دوباره گناه کنی بازم بنده یا بنده ای، بازم بنده تا روز قیامت، یعنی تا وقتی آدم میخواد بمیره، تا وقتی میخواد بمیری هی چپ میکنی، هی میگو خدا ببخش، دوباره چپ میکنی، دوباره همین قرارش هم و حالا بنده یا بنده نیستی، بازم بنده ای. بعد گفت میبخشم، یعنی شما میخوان شما مزه این امنیت و این بهشت و این اخوانیت و این سرور و این متقابلی بودن و این نسب و سختی نداشتن و این خارج نشدن از این مقام معنوی به دندتون تم کرده است، یه کار بکنید، گناه که میکنید بگو خدا ببخشم. بعد که گفت ببخشم، خب مطمئن باش ببخشم، میفرماد انی انا الغفور. خیلی این حرف عجیبه، یعنی بی مروبرگر میبخشم، آقا میبخشه، حالا که بخشیدم در شبستان وصالت ره دهم، رحیم یعنی اینا، رحیم یعنی تو شبستان، یعنی اون جایی اون تطوای پرمهمت، رحیم رحیم یعنی اسمی که مؤمنین خاص رو رحمت خاص میدهند، برعکس چی؟ رحمان که جامع از نعمتش برای همه. اگه آدم بدونه با یه ذره توبه اولم میبخشدش، بعدم نظر خاص بهش میکند و بعدم متقی میشد، بعدم که متقی شد در امنیت و سلام قرار میگیره، در محبت اجتماعی دلش جاری میشه، وقت حاضر است که نکنه. آیه بعد میگه خیلی بیغیرتی و ان عذابی هو العذاب، اما اگرم نکردی بدون در یک فشار هستی، خیلی فشار اینجوریه دیگه، شاید بگو چطوری آقا همین که این همه نعمت آدم ازش محروم بشه، خب اون همه فشار هست دیگه، لازم نیست که فشار زائد باشد، همین که این همه نعمت را آدم ازش محروم بشه در فشار هست. به صلوات سوال کردم که خب از این که میگید که خب مؤمن و متقی در همین دنیا و در امنیت و بهشت است، با اون روایت که میگید که از دنیا سجن المؤمن، چرا میخونه یا نمیخونه؟ نه همین معناست، یعنی میفهمی این دنیا فایده نداره، برش میگید بعد هرسش نمیخوری. الان شما رو میبرد توی مجلس میشونن اون بالا، هی میان چیز برادون میذارن، بادتون میذارن، اینا شما به خجالت یک دو حالت یک دو نه ماشاءالله ما مهمی، هی کب میکنی یا قول می داد میزنی یا بازم دستور میدی، هی بیشتر دستور میدی، بعد یواش یواش چون هی دستور میدی یا کفرمو در آورد یه بره دیگه نمیرم من حدیدم نمیرم، بعد قصه میخور عجب از مهمی افتادی، بعد قصه شروع یعنی. اما حالا یه کسی که از اول همش میخوره، هی اینا بهش احترام ده، هی هرس میخوره، هی قصه میخوره، ان شاء الله اینا میرفتن به کارمون میرسن. خب حالا بعد که اینا رفتند و به کارش رسید، میگه الحمدلله، از اول عیشش میشه. مؤمن میفهمه این دنیا یعنی این پوزه ها، این پیرایه ها، اینا زندان هست، اما مؤمن تو دنیا با ارتباط با بهش از این دنیا و از این زندان آزاد میشه، در همین حالا در بهشت هست. خب دقت کنید، اهل البیت ما چون میدونستن دنیا سجن مؤمن است، این پوزه ها و این فشارهای دنیا اسیرشون میکنه، اصلا جدا میشدن، برای همین عشق میکردن با عبادات الهی و میدانستن تازه از این دنیا که آزاد بشن اول رحمت و عظمت و نشاط و بهجتشونه. حاصل قضیه این چه؟
همیشه بدانید بعضی روایات بر اساس اندیشه مخاطبه، چون این روایت را یه نگاه کنید برای آدم معمولی فرمودن، ولی هیچ وقت اماما برای آدم معمولی هم که بگن سخن حکیمانه اینطوری که یک جا معنی بداد یه جا ضدش معنا بده. روایت نیست که مؤمنین شما بدانید یه جا بالاتر از اینجا دارید، اما همین حالا هم بدانید اگه بخواید میتوانید اون بهشتی که اون دنیا شروع میشه همین حالا شروع کنید. تو پیامبرش امیرالمومنین فرمود لا خوش فلقتا مطلب تو یقینا، اگر پرده بره دقیقا هیچ چی اضافه نمیشه، من همه رو دارم میبینم، من نعمت ها رو میبینم. در روایت داریم که حتی برای بعضی از اولیا ظهور میکرد از ملک، ملکی که روز قیامت، یعنی اون حوری که روز قیامت باید نصیبش بده، همین دنیا مرس کمکش میکردن. میفرمان که این که ما میگویم خداوند گناهان رو که ما داشته انجام میده نمیبخشد، ما عکسای گناهانی رو که انجام میده اطلاع داریم برای راجع به این گناهان توضیح. ببینید ما میدونیم این گناهی که نمیبخشه اون شرک است، شرک را بدون توبه نمیبخشه، غیر شرک را بدون توبه میبخشه. یعنی چطوری؟ یعنی شما یه گناهی کردی بعدش دیگه نکردی، شرک یعنی اندیشه جهتش منحرفه، شرک یعنی به سوی غیر خدا. اما یه وقتی نگاه به نامحرم خدا نکرده، من مثال اینجوری میزنم، هر کس گناهش را خودش میشناسه، چون گناه ها برای بنده با شما و افراد دیگه فرق میکنه. یه گناه کرد خیلی میفهمی که این گناه گناه بود دیگه، همین که رها کردی اومدی ادامه دادی راه صحیح را، خدا میبخشه. در روایت داریم فقط شرک را بی توبه نمیبخشن، بقیه گناه را بی توبه میبخشن. یعنی چطوری؟ یعنی دیگه نکردی، جهت رو عوض کردی. توبه که میکنی، حالا در جای دیگه بحث کنیم، توبه که میکنی جهت رو محکم تر تغییر دادی. وقتی میگی خدایا به لطف و کرمت ببخش ما را، ما دیگه از این کار نمیکنیم، این فشار توبه طبیعت شما را زودتر عوض کنه. شما گاهی یه مثال ساده، شما میدونید پرخوری حرام است،